بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الثانی فی الذباحت. ذباحت به فتح زاله. در بحث ذباحته، یعنی ذبح کردن، در این فصل هم ذبح بحث میشه، هم نهر بحث میشه، هم تزکیه ماهی بحث میشه و شبه ماهی مثلا ملخ و اینها. اما این فصل رو عنوانشو ذباحت گذاشته، یعنی انگار یک فردی از این فصل رو به نام اون فصل گذاشته. از باب مجازه، مجاز به خاطر این چه بعض الافراد به نام کل فصل نام گذاری شده، یا اشهر الافراد، یعنی نوعاً چون ذبح زیادتره اون اشهر افراد این فصل رو به نام این فصل گذاشته. و الا در این فصل ثانی فقط از ذبح بحث نمیشه، ادامهش نهرم هست، در شتر، در ماهی هم یه نحو دیگری است تزکیه ماهی، ملخ هم یه نحو دیگری است تزکیهش. خب اولا از ذبح شروع میکنه، میگه ذابح باید مسلمان باشه یا در حکم مسلمان. پس کافر ذبح کنه، ذبحش درست نیست، صحیح نیست. البته یک بعضی از فقها اینجا یه اختلافاتی دارن، چه ذبیحه اهل کتاب رو بعضیا پاچ میدونن، این یک اختلاف فقهی است. ذبیحه اهل کتاب اصطلاحش اینه، بله میگن اصلا این ذبیحه اهل کتاب پاچه. اکثر نمیگن ها، مشهور در فقه این است ذبیحه کافر پاچ نیست، شرط ذابح اسلامه. اما بعضی ها این نظر رو دارن، این بحث خوبیه، ذبیحه اهل کتاب رو بحث کردن بحث خوبیه، چه بعضی جاها هم ممکنه کاربردی باشه. یعنی الان ما ناظر ذبح میفرستیم، ممکنه این فتوا رو قائل بشویم، دیگه نیازی به ناظر ذبح هم نداشته باشه، همین از اهل کتاب میتونیم گوشت بخریم اگر قائل به حلیت ذبیحه اهل کتاب بشیم.
یعنی ما مثلا فرض کنیم
نه احتیاط نیست، اینا ذابح رو مسلمان میدونن، باید ذابح مسلمان باشه.
مثلا ما معتقد میتونیم بگیم اگر اهل کتاب باشن اشکال نداره، ولی دوباره یک گروهی میفرستن
اون میشه احتیاط، اون بحث دیگه نیازی نیست. اما الان فتوای مرسوم این است ذبیحه اهل کتاب پاک نیست، فتوای مرسوم اینه. چون فتوای مرسوم اینه، باید ذابح مسلمان باشه و سایرش. بعدش یه بحث دیگری هم مطرحه، آیا ذابح باید شیعه هم باشه یا نه؟ مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در بحث حد، ایشون معتقد بودن ذابح قربانی باید شیعه باشه، من به خاطر بعضی حجاج هم به یک سختی و مشکل می افتادن چه ذابح شیعه باشه. دیگه در بحث منا همیشه اجازه نمی دادن چه مثلا بیان افراد مثلا 80,000 تا گوسفند ذبح کنن، یا سخت می شد مثلا 80,000 گوسفند رو در یک روز مثلا باید 200 تا قصاب می بردن از اینجا، یه مقدار سخت می شد. آیا ذابح باید شیعه باشه کلن یا در بحث منا این یک فردشه؟ مرحوم امام در منا میگفت، برای حد قربانی حد میگفت، برای سایر جاها نمیگفت. اما این در بحث فقه ما هست، بعضی ها معتقدن که ذابح باید شیعه باشه، اما اکثرا اینطوری معتقد نیستن، میگن اسلام کافیه، مسلمان بودن ذابح کافیه، مگر اینکه ناسبی باشه طرف. طرف ناسبی باشه، نه، اون در حکم کافره. ناسبی به اون فرقه میگن که بغض بر اهل بیت داره. یه وقت انسان اهل بیت رو به عنوان امام نمیشناسه، ولی محبتش رو قبول داره. نوع اهل سنت اینطوری هست. نوع اهل سنت آیه 23 و شورا رو میدونن دیگه چه معناش چیه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت فی القربا رو دیگه اهل بیت مصداق مودت فی القربا است، دیگه محبت به اهل بیت. به همین خاطر واجب محبت به اهل بیت و بغض اهل بیت حرامه فی کل المذاهب. یعنی محبت اهل بیت بحث مذهبی نیست، بحث دینیه، به مذهب خاصی مربوط نیست. مگر ناسبی ها که اونا ناسبی ها میان بغض اهل بیت رو به عنوان یکی از شعائر خودشون میدونن، علایم فرقه خودشون میدونن، چه ناسبی هم همون ها هستن که تربیت شده بنی امیه دیگه بغض بر علی رو، لعن بر علی رو در منابر چیکار کردن؟ ترویج دادن و نشر کردن. اونی که ما اختلاف داریم با اهل سنت در محبت اهل بیت نیست، در اطاعت اهل بیت و در امامت اهل بیت. ما معتقدیم بعد پیامبر خدای متعال اسلام رو رها نکرده، یک بحث امامت مطرح است، خدای متعال تعیین کرده افرادی رو به عنوان امام که معصومن، چه حق شؤوناتشون هم یکیش امامت حکومت ظاهری است، یکیش اینه. و اینا شؤون امامت فقط سیاسی نیست، شؤون امامت باطنی هم است. این یکی از بحث‌های خیلی مهمی است، امامت چه شؤونی داره. این فهمیده بشه در دوران غیبت هم به درد میخوره. آیا امام الان، امام مهدی الان خانه نشینه؟ حکومت چه نمی کنه؟ یا فعلا امامتش تعطیله؟ یا نه، امامت یه بنای داره، یکی از شؤونش خلافت ظاهریست، حکومت ظاهریست، این یک شؤونشه. شؤونات دیگری داره، هدایت باطنی انسان هاست، هدایت به امر میگن، واسطه فیضه و سایر شؤوناتی که این بحث خوبی. در هر حال فرق ما با اهل سنت در این نکاته که ما قائل به مقام امامتیم با این شؤون. و یه نکته هم بین پرانتز بگم، بحث امامت در شیعه از اصول دینه، در اهل سنت از فروع دینه. معیار اصول دین و فروع دین هم این نیست که او عقیده است، این عمله، اینها نیست. هر چیزی که بر خدا واجب باشه بهش میگن اصول دین، هر چیزی که بر شخص واجب باشه بهش میگن فروع دین. بر خدا واجب شدن به معنای یجب علی الله نیستا، اینو دقت کنید، بر خدا واجب شدن به معنای یجب عن الله، نه یجب علی الله. یجب عن الله یعنی ما خدا رو که میشناسیم، این صفات و اسمای الهی این اقتضا رو دارد، اینو میگن وجوب علی الله، ببخشید وجوب عن الله. یعنی میگیم خدا خداییش اقتضا میکنه معاد باشه، خدا خداییش اقتضا میکنه نبی باشه، خدا خداییش اقتضا میکنه امام جعل کنه. این جعل کردن اقتضای لطف خداست، بهش میگن وجوب عن الله. صفت حکمت خدا اقتضا میکنه معاد باشه، صفت عدالت خدا اقتضا میکنه معاد باشه، اینها یجب عن الله میشه. هر چیزی که یجب عن الله بشه میشه اصول دین، هر چیزی که یجب علی المکلف بشه میشه فروع دین. ما امامت رو یجب ان الله میدونیم، نسبی میدونیم، از طرف خدا میدونیم، همه خاطر اصول دینه. اما امامتی چونا معنا میکنم یا مردم انتخاب باید کنه، بهش میگم فروع دین. پس امامت از فروع دین یا از اصول دین معیارش اینه چه؟ خدا، کار خداست یا کار مردمه؟ اما نکته دیگری هم که در اینجا برای شما عرض کنم اونم اینه چه، بحث امامت فقط این قسمتش نیست چه آیا خدا نصب میکنه یا مردم، معنای امامت هم فرق میکنه. اونا امامت رو به یک مقام سیاسی معنا میکنن، ما امامت رو مقام عرفانی علمی سیاسی معنا میکنیم. ما میگیم شخصیتی که معصومه، عالم هست، واسطه فیضه، در این حال حق حاکمیت هم داره. این شؤوناتی که ما به امامت میدیم، امامت هم از اصول دینه هم عمیقه در شیعه. این بحث هاییست. خلاصه بین پرانتز خواستم یه بحث های عقایدی هم مطرح بشه. در ذابح پس مشهور میگن ایمان شرط نیست، اسلام هم کافیه مگر ناسبی ها. خب بخونیم. الفصل الثانی فی الذباحه غلب العنوان علیها، عنوان بر این ذباحت غلبه داده شده، یعنی این فصل رو عنوان ذباحت آوردن، با اینکه در این فصل فقط از ذباحت بحث نمیشه، نهر هم بحث میشه، تسکیه ماهی هم چه نه ذبح نه نهره. ما کنها اخص من ما یبحث عنه فی الفصل، با اینکه این ذباحت محدودتر است از اون بحثایی که در این فصل بحث میشه، یعنی یه قسمتی از بحثه. چرا پس به خود فصل ذباحت گفتن؟ فإن النهر و زکات السمك و نحوه خارج عنها، این بحث نهر، نهر شطور دیگه ذبح نمی کنن، چه به اون یک فرو رفتگی هست، در ما هم هست دیگه فرو رفتگی، چاقو رو به اون فرو رفتگی فرو میبرن یا نیزه رو به اون فرو رفتگی فرو میبرن، این میشه تسکیه شطور، شطور رو این گونه شرعن میکشن و حلال میشه دیگه، لزومی نیست شطور رو چکار کنن، با چهار رجش رو ببرن، نهره، زپه نیست. خواهیم کن با اینکه نهر و زکات سمج، تسکیه ماهی هم به گرفتن زنده خارج از آبه، خارج از آب اگر زنده گرفتی میشه مزکا، اگر از دریا مرده بود برداشتی، نه زنده برداشتی، خارج از آب زنده بود بعد مرد، این میشه چی؟ تسکیه. و مانند این، مانند ماهی هم مثل ملخ، ملخ هم میشه خورد، البته ملخ هاییست که گوشتی اندازه، نه ملخ هایی که ما داریم اینجا، اینم تسکیهش به اخسه، گرفتی میشه علاف، اخس و ملخ این تسکیهش این طوریه دیگه. آره دیگه ماهی رو هم زنده زنده میشه خورد دیگه، مردن ماهی در تسکیهش دخیل نیست چه، ماهی تسکیهش به اخزهو هیین خارج الماست، اون نهر و زب هست که مردن درش دخیله. خب پس این نهر و زکات ماهی و مانند ماهی خارج اونها، اینا خارج از ذباحته. میخواد سوال بپرسه چه پس چرا ذباحت گفتی این فصلو؟ میگه شما سوره های قرآن رو چجور نام میبرن؟ بقره، اون یکی مثلا نحل، یک آیه رو از یک برمیدارن میگن نحل، با اینکه کل آیات چه در رابطه با زنبور اصل بحث نمی کنه چه، اینجا هم به شرعی سر تجوزن فی بعض الافراد. اینجا نامگذاری مجازیه، در بعض الافراد کل فصل رو نامگذاری کردن، یا در مشهورترین افراد کل فصل رو نامگذاری کردن. خب میگه ما یه پیشنهاد دیگری هم داریم که اینگونه مجازم مرتکب نمیشد. اسم کتاب رو میگفت زکات، تزکیه، همه اینها مزکا کردن دیگه. ولو جعل العنوان از زکاته، اگر شهید اول عنوان فصل رو زکات قرار میداد و زال کما فعل فی الدروس کان اجود، این بهتر بود. لشمول هیل الجمی، تمامش رو شامل میشد. زب هم حیوان رو مزکا میکنه، نهر هم مزکا میکنه، اون اخذه حین هم مزکا میکنه، اخذ هم مزکا میکنه. خب الان شرایط ذبح رو شروع میکنه. و یشترط فی الذابح الاسلام، شرط است در ذابح مسلمان بودن و یا در حکم مسلمان. در حکم مسلمان یعنی بچه ممیز. میدونید چه؟ بچه تا بالغ نشده مسلمان نیست، در حکم مسلمان. نه اخص در ماهی این شرط نیست. خب و هو طفل الممیز، در حکم اسلام است طفل ممیز. خب فلا تحل، با این بیان اگر ما اسلام رو شرط بدونیم در ذبیحه، فلا تحل ذبیحه الکافر، پس ذبیحه کافر حلال نیست. ذبیحه به معنای مذبوحه هست، بعضی وقتا فعیل به معنای مفعوله، مثل قتیل مقتول، ذریح مجروح، ذبیح یعنی مذبوح. پس ذبیحه کافر حلال نیست مطلقا، هر کافری باشه. خودش توضیح میده وثنیاً کان ام ذمیاً، بت پرست باشه کافر، وثنی یعنی بت پرست، اوثان یعنی بت‌ها. در قرآن اومده فستن بو رجس من الاوثان، وثنی یعنی بت پرست، یا ذمی باشه یعنی اهل کتاب باشه. سمعت تسمیته ام لا، شنیده بشه بسم الله گفت یا نه این شنیده نشه. یعنی معلومه بعضی ها اومدن گفتن که اهل کتاب اگر بسم الله بجه حلاله، میگه نه این فتوای این است مطلقا حلال نیست. الا اشهر الاقوال، بنابر مشهورترین اقوال اینه. البته ذهب جماعت الى حل ذبیحه ذمی، بعضی فقها قائلن که ذبیحه ذمی حلاله، یعنی ذبیحه اهل کتاب حلاله، البته با یه شرط، اذا سمعت تسمیته، اگر بسم الله گفتنش، ذکر گفتنش عند الذبح شنیده بشه. یعنی عیبی نداره نزد تو مسیحی بیاد گاو ببره ذبح کنه، ولی بسم الله تو بسم الله گفتنشو بشنوی، این حلال میشه. این یه گول دوم میشه. گول سوم و آخرون، یعنی ذهب آخرون، یه عده‌ای هم قائلن الی حل ذبیحه غیر المجوسی، از اهل کتاب غیر مجوسی حلاله. میدونید اهل کتاب مشهور سه فرقه، یکیش یهودی، مسیحیین که نصارا میگن، یکی هم مجوس. البته سابعین هم در بعضی از کتب فقهی هست، بعضی از سابعین رو داخل مسیحی ها میدونن، چون سابعین تابعین حضرت یحیی است، اونا که به عنوان پیامبرشون رو حضرت یحیی قرار دادن، اینو میگن سابعین. در ایران هم سابعین داریم ما. اینا زیاد کنار رودها زندگی میکنن، چون به غسل در رود اهمیت میدن. خب این گول سوم معتقده چه غیر مجوسی، یعنی مسیحی و یهودی، این دو گروه بله اینا ذبح کنن حلاله مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ بشنوی بسم الله گفت چه نشنوی، این دیگه خیلی راحت تر میشه. ها الان مسافرینی که به کشورهای کفر میرن، کشورهایی که مسیحیان یهودیان میرن، خب اونجا بحث گوشت مشکل براشون، غذاهای اسلامی گوشتی و الا غیر گوشتی مشکلی نداره، اون اصالت و طهارت است، گوشتی مشکله. من بخاطر این فتوا باشه خیلی چیزا راحته دیگه، میتونه از مسیحی گوشت و گوسفند بخره. اینطوری اینم دومی بحث فتوای سومیش. و بهی اخبار صحیحه، شهید ثانی میگه این سومی اخبار صحیحه هم داره، البته صحیحه داره اما یه مشکل داره این اخبار صحیحه، معارضتون به مثل ها، با مثل اخبار خودش در تعارضه. یعنی ما دو گروه اخبار صحیح داریم، یه گروهی میگن ذبیحه اهل کتاب حلال نیست، یه گروه میگن نه ذبیحه اهل کتاب حلاله. این بحث تعارض اینجا باید علاج تعارض بشه. خب بعضیا حمل کردن بر تقیه، حملت این روایات بر تقیه یا حملت علی ضروره، گفتن از باب ضرورت بوده ائمه بعضی وقتا اجازه دادن، ضرورت یعنی ناچاری، چون پیدا نمی کردند گوشت دیگری به ائمه اجازه داده بودن بخورید ایبی نداره، یا از باب تقیه چون مثلا حکام اون زمان اون فتاوایی رو ترویج کرده بودن که در اون فتاوا ذبیحه اهل کتاب پاچ بود، امام هم از باب تقیه گفته پاچه، پس اون اخبار حلیت رو بر تقیه هم کردن یا بر ضرورت. البته جا برای تحقیق این قسمت ها هست، این قسمت ها میدونی چه، یه مدتی اهل کتاب رو نجس میدونستن فقها در فقه ما، حتی نزدیک به اجماع بود اهل کتاب نجسه. اولین فقیهی که این رو دوباره بازنگری کرد مرحوم حکیم بود، سید محسن حکیم در نجف، ایشون قائل شد به طهارت اهل کتاب، اهل کتاب پاکن، یعنی مثل کافرهای دیگر نیستن که اگر بدنشون رطوبت پیدا کنه باش دست بدی باید دستتو بشوری. بعد از آقای حکیم، آقای خویی هم در درسش قائل به طهارت شد، در رسالش احتیاط واجب در نجاست دانست، ولی در درسش که کتاب های درسیش هست، تقریرات درسش در تنگیه فی الاروه، قائل به طهارت اهل کتاب. بعد دیگه راه باز شد برای بررسی دقیق تر و عمیق تر، چه الان اکثر فقها تا اهل کتاب رو طاهر میدونن،
قبلش
ممکنه به عنوان فتوای نادری بوده.
خود آقای حکیم که میفرمایید قائل شدن
به خاطر روایات، اون روایات اهل طهارت اهل کتاب چه نجاست اهل کتاب است، اونها رو زمانی معنا کردن، یعنی گفتن پیامبر میخواست ارتباط با مسیحی ها با یهودی ها مسلمانان ارتباط قطع بشه. دقت کنید، میدونید که اوائل اسلام مسلمان ها بی سواد بودن، سواد در یهود بود، اونا اهل مطالعه و کتاب میخوندن. اصلا اسرائیلیات چه وارد شده به کتاب های حدیثی ما به خاطر این نکته است. سوره یوسف نازل شده، اینا سوره یوسف رو از قرآن میخوندن، بعضی مسلمان ها میرفتن کنار اونها میگفتن شما خب در کتاباتون یوسف رو چجور، اینم داستان میگفت برایشون از یوسف. اکثرا داستان های انبیا مخلوط شده به اسرائیلیات، چرا؟ چون مسلمان هایی که سواد مطالعه و تحقیق کتابی نداشتن، اون چیزایی که در قرآن اومده برای پیگیری ادامش یا اینه یا نه خباثت یهوده، اصلا برای مخلوط کردن و آلوده کردن تفکر سالم قرآنی این آلوده می‌کردن با اون اسرائیلیاتی که خودشون معتقد بودن. خودشون به چه چیزی معتقد بودن؟ به عدم عصمت انبیا. به همین خاطر یه مقدار داستان حضرت داوود رو، داستان قضاوت داوود رو از قرآن یاد می‌گرفتن، یه مقدارش هم می‌رفتن از اسرائیلیات، چه مثلا حضرت داوود به یه خانمی عاشق میشه و بعدش چه کارهایی میکنه و اینا، و دامن انبیا رو هم آلوده به گناه و آلوده به انواع معصیت ها میکردن. این اسرائیلیات یک سرش بوده. اینا میگن که پیامبر چه میگفت نجسن، یعنی ارتباط رو قطع میکرد، که ارتباطات مراودات با اهل کتاب چی بشه؟ قطع بشه، به حد اقل برسه، و این تفکرات التقاطی و تفکرات این آلوده کردن خالص دین از بین بره. برای دفع این کارها بود، یعنی نجاست سیاسی بود، نجاست فکری نبود. بعضی از فقها اعتقادشون اینه، میگه از ما از احادیث اینو استفاده نمی کنیم که اونا نجس فکری هن، نجس سیاسی هن. اگر این باشه خب نتیجهش همان طهارت اهل کتاب میشه دیگه. روشن جرز میکنم
نجاست اهل کتاب خیلی بسه هم وارد میشه دیگه، که مثلا حجم میشه علیه اسلام که شما انسان ها رو نجس میکنه.
نه، ما تفکرات آلوده انسان‌ها رو نمی‌خوایم وارد بشه دیگه.
اون آره، بعد اون مبلغ رو بگیم مثلا دست ترشون اگه بخوره مثلا.
خب اون بله، یه بحث‌های دیگری است، بحث فکری است. ببینید، نجاست هم به معنای زشتی و پلیدی نیست. اینم یک مغالطه است که در دنیای مجازی می‌کنن. ما سج و نجس می‌دونیم، معناش این نیست سج و پلید می‌دونیم. خون انسان رو هم نجس می‌دونیم. یعنی خون انسان پلیده، خون انسان مسلمان رو هم نجس میده. همه خاطر نجاست فکری یک حکم اعتباری است، حکم پلیدی تکوینی نیست. یعنی دستتو بشو. الان مسیحیت هم چون ممکنه مبتلا به شرابن، مبتلا به خوچن، اینا رو اسلام شریعت مصلحت بدونه که دست مسلمان شسته بشه. یعنی ایج بحث زشتی و عدم کرامت و اینها نیست. یعنی بحث فکری ربطی به بحث اخلاق نداره. اونا از بحث فکری اخلاق نتیجه گرفتن، چنانچه در مغالطات مجاز رسانه های مجازی هم اینطوریه. سج و ما نجس میدونیم، معناش این نیست سج پلیده. هو الذی احسن کل شیء خلقه، خدا هر چیزی رو خلق کرده به احسن خلق کرده. ما سج رو نجس فکری میدونیم، نه نجس فلسفی. روشنه؟ خب، ولا یشترط الایمان. ایمان شرط نیست. یعنی میشه، ایشون میگه علی الاصح، بنابر قول اصح اهل سنت ذبح کنن عیب نداره. ایمان در فکر شیعه امامیه. لقول علی امیرالمومنین علیه السلام، چون امیرالمومنین یه روایتی از ایشون نقل شده، من دانه به کلمت الاسلام، دانه یعنی متدین بشه، هر کسی به کلمت الاسلام متدین بشه، یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله بگه، کلمت الاسلام یعنی این، هر کسی شهادتین بگه و صام و صلا، روزه بگیرد، نماز بخوند، این روزه و نماز علامت اون شهادته اینشه، نشون فهمیده میشه که این آدم مسلمان. فذبیحته لکم حلال، ذبیحش برای شما حلال است. اذا ذکر اسم الله علیه، اگر نام خدا بر اون ذبیح برده بشه اون ذبیحش حلاله. دیگه لازم نیست به امامت ائمه هم معتقد باشه، شیعه بودن شرط نیست. این روایت معناشه. و مفهوم و شرط مفهوم این جمله امیرالمومنین اینه اذا لم یذکر اسم الله علیه لم یحل، اگر اسم خدا ذکر نشه حلال نیست. فقط در این دقت کنید، فقط کی حلال نیست؟ اسم خدا ذکر نشه و الا سنی باشه، این از این روایت فهمیده نمیشه حلال نیست. خب نکته بعدی دقت کنید، ببین اهل سنت در بحث بسم الله گفتن دو فتوا دارن. بعضیا بسم الله گفتن رو مستحب میدونن، واجب نمیدونن، میگن مستحب. بعضیا میگن نه واجبه. اینجا شهید سالم میگه آیا اون چه گفتیم شرط بسم الله، آیا با اعتقاد به وجوبش یا نه؟ ولو اعتقاد به وجوبش نداره، بسم الله هم بگه کافیه. یعنی ولو مذهب این آقا از اون مذاهبیست که بسم الله واجب نمیدونه، در این حال مستحب میدونه، ایشون هم بسم الله میگه به شکل مستحبی، آیا اینم میشه خورد یا نه؟ باید بسم الله وجوبن بگه. میفرماید و هل یشترط مع الذکر، آیا همراه با ذکر بسم الله، من بسم الله از باب مثال میگم، ما تسمیه هم از بسم الله هجه قبلا خوندیم دیگه، نام خدا به کار بردن بسم الله هم میشه، الله اکبر هم میشه، الحمدلله هم میشه، قبلا خونده ایم، تسمیه منظورمه. آیا همراه با بسم الله ذکر، یعنی آیا شرط اعتقاد و وجوبی به وجوب ذکرم معتقد باشه؟ قولانه، دو تا قول است در شیعه. بعضی ها میگن من صدق ذکر اسم الله علیه، خلاصه قرآن نگفته چه با اعتقاد به وجوب بگوید، گفته نام خدا رو ببرد، اسم ذکر اسم الله صدق میکنه ولو با نیت استحباب بجه. این یه دلیل. و اصالت عدم الاشتراط، شک جمع کنیم آیا اعتقاد شرطه یا نه، است عدم اشتراطه. این دوتا دلیل بر این هم که لزومی نداره اعتقاد به وجوبش داشته باشه، همین که بسم الله و بگه کافیه. این قسمت الان از این به بعد دلیل دوم، و من اشترطه اعتبر ایگاه و علاوچه. بعضی ها میگن نه، کسی که ذکر رو شرط میدونه میگه باید اسم الله گفته بشه، یک شرط دیگری هم ادامش داره، شرط میدونه اعتبر ایگاه، معتبر میدونه چه این ذکر واقع بشه، علی وجهی بر وجهش، وجه ذکر وجوبه. ببینید قصد الوجه یعنی قصد وجوب، یعنی وجه ذکر. اونایی که میگم اسم الله گفته بشه، ادامهش میگم باید به نیت وجوب گفته بشه، چه غیره من الواجبات، عبادات الواجبه. میدونید چه در فقه ما قدما معتقد بودن در واجبات باید قصد وجوبم بکنید، الان کسی معتقد نیست ها، الان میگن قصد قربت، همین که شما یک داعیت خدا باشه کافیه، لزومی نداره بگی که چون این نماز واجبه میخوانم، برای خدا میخونم، این کافیه، برای خدا میخونم همون نیته. اما واجب قربتن الله، این واجب گفتنش یا در خطور در ذهنش واجب نیست. اینا چون قصد الوجه و واجب میدونن میگن نه، خلاصه باید بسم الله و با قصد وجهش گفته بشه. شهید ثانی میگه ول اول و اقوا، اون اولی اقواست. اولی کدوم آقای عزیز؟ این چه لازم نیست اعتقاد داشته باشه. پس با این بیان تمام اهل سنت ذبیحهشون حلال میشه، فقط یک فرقه میمونه، الان توضیح میده. و حیث لم یعتبر الایمان، وقتی ایمان معتبر نشد، صح مع مطلق الخلاف، پس صحیح میشه ذبح با تمام اهل سنت. مطلق الخلاف، اهل خلاف یعنی اهل سنت. به اونا، به اهل سنت در کتابهای فقهی ما چند تا اصطلاح هست، بهش عامه هم میگن در مقابل خاصه، به شیعه میگن خاصه، به اهل سنت میگن عامه، اهل خلاف میگن مخالف، به ما میگن موافق. با تمام اهل خلاف یعنی اهل سنت حلال میشه، عیب نداره. الا اذا لم يكن بالغا حتى النسب، البته به شرط اینکه به حد ناسبی نرسه. نسب یا ناسبی یعنی چینه، چینه ناسبی برای به خاطر عداوت اهل بیت اینا. فلا تحلهی نیزن زبیحتو، زبیحه ناسبی دیگه حلال نمیشه. لروایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال زبیحت الناسب لا تحلو، ایشون فرمود زبیحه ناسبی حلال نیست. ببینید غیر از این روایت یه دلیل اوگلایی هم میاره، میگه ما مطمئن نیستیم ناسبی ها اصلا رعایت کنن دین رو، چون خیلی چیزا چه بدیهی دینه اونها انکار میکنن. یکی از بدیهیات دین محبت اهل بیت که صریح قرآن انکار میکنن. پس چون مطمئن نیستیم اینها عمل میکنن احکام ذبح رو، اینم یه جنبه دیگری است حلال نمیشه. ولی ارتکاب ناسب، چون ناسبی مرتکب میشه خلاف ما هو المعلوم من دین النبی ثبوت او ضرورتا، برخلاف اون چیزهایی که ضرورتش بدیهیه ثبوت اونها بدی، خلاف اونها رو انجام میدن. و همین خاطر در این قسمت ذبیحه هم معلوم نیست انجام ندن خلاف. پس فیکون تا کافرن، چون خلاف ضروریات دین رو هم انجام میدن، هر چیز خلاف ضروری دین انجام بده چی میشه؟ کافر میشه دیگه. فیکون کافرن فیتناوله ما دل لا تحریم ذبیحه الکافر، پس شامل میشه این ناسبی رو اون ادله چی میگن ذبیحه الکافر حرامن. پس ما دو دلیل آوردیم، یک ذبیحه ناسبی حرامن، یک ذبیحه الکافر. اینو صغراشو خودمون درست کردیم چه شامل ذبیحه الکافر بشه. و مثله الخارجی و المجسم، مجسم بله، مثل ناسبی خارجی ها خوارج و مجسم. مجسم اون فرقیس خدا رو جسم میدونه. میدونی چه بعضی از تفکرات وهابی هم تفکرات مجسمیه. اینا بعضی هاشون معتقدن یک تحقیق خوبی بکنید تصور خدا در فرقه وهابیت، اینا خدا رو چجور تصور میکنن و برکت مکتب اهل بیت رو اون موقع متوجه میشید چه اهل بیت چجور با عقل انسانها رو تربیت میکنه. خدایی که اهل بیت تربیت میکنه، تعلیم میده، خداییست صمد، خداییست واجب الوجود، خداییست جسم نیست، خداییست ماده نیست. اما خدایی که اونا تقدیم میکنن یک جوان امرده، یک جوانیست، مو نداره و پا داره، دست داره. و یک تحقیقی بکنید، یکی از مباحثی که میشه در تبیین بحثهای وهابیت استفاده کرد، تصور خدا در فرقه وهابیت. السلام علیکم و رحمت الله.